آزمایش که البته در سوالات پیامکی هم بود. برای این سوالات که مربوط به علائم هست رو من دسته‌بندی خواهم کرد از دکتر نیک پشو خواهم پرسید. اما آقای دکتر در مورد محل‌های پرتجمع پرسیدن، مثل اتوبوس، تاکسی و حالا در شهری مثل تهران مترو، گفتن که ما چه کاری باید انجام بدیم و چه باید بکنیم.
بله خانم دکتر فرحی، ببینید من تو این دو سه هفته که مثلا بالاخره رادیو رو گوش میکنم، تلویزیون رو نگاه میکنم، بیشتر مردم محکوم میشن، یعنی مثلا مسئولین حتی وزارت بهداشت، سخنگوش، همه میگن که مردم چون تو عروسی شرکت کردن، تو عزا شرکت کردن، آمار ما رفته بالا.
بله.
یعنی متاسفانه گویا فقط مردم هستن که این اشتباه رو میکنن، در حالی که خانم دکتر مثلا یک عروسی، یک مراسم عزا که بله ما نباید شرکت کنیم، مثلا نباید برگزارش بکنیم، این کاملا دیگه حرف منطقی و درستیه، ولی فرض بفرماییم، حالا فرض محال که محال نیست، 100 نفر تو یک عروسی شرکت بکنند، بالاخره اون 100 از آگاهی هم دارن که ماسک بزنن، فاصله 2 متری رو رعایت بکنن، 2-3 ساعت هم تو این مراسم عروسی میخوام باشن مثلا.
بله.
خب ما الان همون 100 نفر رو مثلا احتمالاً هم یه فضای 100 متری 200 متری هست دیگه، این 100 نفر تو یه تالاری جایی هستن دیگه. حالا ما این 100 نفر رو بیاریم تو یه فضای 40 متری به اسم اتوبوس. خب بگیم شما سوار اتوبوس بشو، سوار مترو بشو. و روزی 1 میلیون تا سفر با مترو رو انجام بدیم توی تهران. خب این به نظر شما اثرش بیشتر از عروسی هست یا نیست؟ بیشتر از عزا هست یا نیست؟ یعنی ما خودمون، یعنی شهرداری، عملا روزی 1 میلیون نفر رو وارد مراسم عروسی و عزایی میکنه که میگن این انتقال دهنده ویروس هست. خب این چیه؟ این یه نقص غرضه دیگه. ما زیر ساختمون آماده نیست برای حمل و نقل عمومی. اگر تو متروها هر واگن مترو مثلا 20 نفر بودن، یعنی فقط به تعداد صندلی و نصف صندلی آدم سوار می شدن، یعنی هر کسی 2 متر فاصله رو نگه می داشت، خب اشکال نداشت، ما می گفتیم از مترو استفاده بکنیم. ولی وقتی چنین ازدحامی به وجود میاد، به نظر می رسه که تصمیم گیران برای طرح ترافیک تصمیم درستی نگرفتن. یعنی به نظر من اگر جای مسئولین شهرداری و شورای شهر تهران بودم، از عذاب وجدان نمیتونستم شبا بخوابم. چرا باید با طرح ترافیک، یعنی بخوایم که مردم رو مجبور بکنیم به استفاده از حمل و نقل عمومی و اونایی هم که ماشین ندارند و مجبورن از حمل و نقل عمومی استفاده بکنن، یه ظرفیت اضافه هم به بار متروها اینا اضافه بکنیم. خب باید اینجا اتفاقا سیاست تشویقی باشه. یعنی چی؟ یعنی بیان بگن که آقا هر کی از وسیله حمل و نقل شخصی داره استفاده میکنه و بنزینش هم آزاد میزنه، ما بیان به اینا تشویقشون بکنیم، بگیم فعلا تابستون ما بارونگی هوا نداریم، آلودگی هوا نداریم، اشکال نداره، ولی ما خودمون رو سعی میکنیم تا زمستون تجهیز بکنیم، اتوبوسامونو دو برابر میکنیم، متروهامونو یه چنین کارایی میکنیم. خب ولی الان طرح ترافیک پابرجاست، هرچند که خب بله ساعتشو کمتر کردن، ولی خب یه نفر ساعت 10 باید بره یه کار اداری انجام بده، باید بره مغازشو باز بکنه، این شاید چاره‌ای نداشته باشه، یا باید جریمه طرح ترافیک رو بده که معمولاً اگر سنگین باشه ممکنه که بگه خب با مترو میرم، با اتوبوس میرم، و متاسفانه با مترو رفتن با اتوبوس رفتن و مبتلا شدن همان. یعنی ما به نظر میرسه که باید یه تجدید نظری توی این کار اتفاق بیفته تا مردم همیشه محکوم نشن که مردم رفتن عروسی این اتفاق افتاد، مردم رفتن عزا. واقعیت هم این هست که بله عروسی، عزا، هر نوع تجمعی، هر نوع تجمع انسانی این بیماری رو منتقل میکنه.
بله.
ولی تجمع انسانی توی مترو هم شکل میگیره، توی اتوبوس هم شکل میگیره، تو مترو خطرناکتر هم هست. چرا؟ چون سیستم تهویه مترو گویا یک سیستم تهویه بسته هست، مگر اینکه نمیدونم فیلترهای مخصوصی وجود داشته باشه که بتونه فیلتراسیون رو به خوبی انجام بده.
بسیار خوب، خواهش میکنم. سپاسگزارم دکتر نیک‌پژوه. بیشتر با شما صحبت خواهم کرد. راجع به ورزشکارام پرسیدم، من از شما خواهم پرسید. باشگاه ورزشی رو سوال کردم، باز میخوام از شما در بخش بعدی گفتگو بپرسم. چند لحظه تأمل و بعد هم ادامه گفتگو.
چند لحظه تعمل. سلام، من میثم سعیدی هستم. بیماری که پریشب کروناش مثبت اعلام شد. من بیون بزارم. من یه جلسه ای داشتم، جلسه به غذایی خوردیم، دست اونا رو نشستیم و دست من خوب بلا شد. دیگه تب و تب شدید 40 درجه، دو بدن درد و سرفه و ما اینجا 5 تا کرونا مثبت بیاد دادیم. خانم هم همون روز دارش بد بود، تمارز میزد که بخوابه و اینها میگه خوبم رفت و امروز بستری شده و دیگرانی که حالا مادرم اینا هم تست دادن ولی به شدت افزایش بده کرد، به شدت زیاد شد. وقتی که ایثار کنیم، کمک کنیم به هم دیگه، بریم جلو، دهن این بیماری بزنیم و با هم بیماری
شدن. پاسخگو، پاسخگوی سوالات شما، شنبه تا چهارشنبه از رادیو سلامت.
خب از طریق مراکز استان‌ها صدای ما رو میشنوید و همه کسانی که در شهر و روستای خودشون صدای ما رو میشناسن، صدای ما رو میشنون، میتونن سوالات خودشون رو مطرح کنن. گفتگو کنم با آقای دکتر اکبر نیک‌پژوه، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر نیک‌پژوه، یه سوالی که مطرح کردن 936-774 گفته من ورزش سنگین میکنم و میگن که ورزشکارا کمتر مبتلا میشن، مبتلا بشن اصلا موردی نداره براشون، پس چرا باشگاه نمیتونیم بریم با ماسک؟
ای کاش اینطوری بود، ای کاش اینطوری بود که ما میگفتیم مثلا ورزشکارها مبتلا نمیشند، ای کاش اینطوری بود که مثلا ما میگفتیم یه فرد 20 ساله 25 ساله مبتلا نمیشه، ای کاش اینطوری بود. ولی متاسفانه همه ما میدونیم که هر رده سنی، هر گروه جنسی ممکنه که این بیماری رو بگیره و حتی ورزشکاران به نامی هم متاسفانه ناشی از این بیماری فوت کردند. بنابراین اینطوری نیست که چون ما ورزشکار هستیم این بیماری رو نمیگیریم یا ضعیفتر میگیریم. متاسفانه شواهد علمی برای این مورد وجود نداره. بنابراین هر انسانی ممکنه مبتلا به این بیماری بشه و ممکن هست که متاسفانه در اثر عوارض این بیماری یا جانش رو از دست بده یا دچار عوارضی بشه که مثلا ریش گرفتار بشه و بعدن نتونه اون ورزش‌های سنگین رو هم حتی انجام بده. بنابراین معقول ترین کار، درست ترین کار این هست در الان که من با شما صحبت میکنم سعی کنیم دچار این بیماری نشویم. چرا؟ چون امیدهای زیادی وجود داره که واکسن این بیماری به زودی در دسترس ما قرار خواهد گرفت و با زدن اون واکسن انشالله هیچ وقت این بیماری رو نخواهیم گرفت. بنابراین یک فرد عاقل باید سعی بکنه که این بیماری رو نگیره. متاسفانه در هر جای دیگه‌ای که یک انسان دیگه وجود داشته باشه از جمله باشگاه‌های ورزشی که معمولاً در ایران سیستم تهویه ممکنه مناسبی نداشته باشن، ممکنه تعداد افراد زیادی باشن، ممکنه معمولا در زیرزمینی هستن که تهویه خوبی ندارن و ارتباطات نزدیک انسانی وجود داره، یعنی نفس به نفس میرسه، بالاخره منطقیه که ما فعلا از این مکانها دوری داشته باشیم، فعلا در خونه به ورزش بپردازیم، فعلا در مکانهای آزاد فضای بازی که کسی دیگه ای نیست ورزش بکنیم، سلامتی خودمون رو حفظ بکنیم. ورزش بسیار بسیار خوبه،
بله.
میتونه استرس های ما رو کم بکنه، میتونه که وضعیت جسمی ما رو بهبود بخشه، وضعیت روانی ما رو بهبود بخشه، ولی متاسفانه ورزش هایی که در فضاهای بسته به شکل گروهی یا به شکل فردی در یک مکان عمومی انجام بگیره ممکنه که ما رو دچار عوارض بکنه، بنابراین معقول نیست.
بسیار خب، این در مورد باشگاه ها و ورزش کردن. سوالات دیگه باقی مونده، من این سوالات رو نگه می‌دارم. 54 و صدای شما.
معتقد هستن که این ویروس در هوا ماندگاری نداره، آیا این باور درسته یا خیر؟
سوال کنم بعد از اینکه ویروس وارد بدن میشه چقدر زمان میبره برای تو بیماری خودش نشون بده؟ ممنونم، مرسی، خدا
حافظ. این ماسکی که ما میزنیم تو این سوپرمارکتی جایی میریم برمیگردیم، بعد با مایه صابون یک دو ساعت هم حتی تو مایه صابون میذاریم، بعد با آب حرارت زیاد هم میشوریم خوش میکنیم، این دوباره میشه استفاده کنیم.
راه انتقال این بیماری مشخص شده است که از کدام نقطه است و کدام محدوده را مشخصا بیشتر درگیر میکند. با تشکر از شما و برنامه خوبتون.
اگه پسر جوانی هر روز سوار مترو اتوبوس بشه ولی ماسک هم میزنه، چقدر احتمال داره که به کرونا مبتلا بشه؟ و یکی این که اگه کسی یه گروهی باشن تو پارک ورزش کنن، فضای باز دو مترم باشه، بازم باید ماسک بزنن موقع ورزش؟
مبرم 25 سالشونه، بعد با دوستاشون رفتن بیرون گویا کرونا گرفتن، آزمایش نداده نوه من ولی دوستاش دادن، اونا گرفتن چندتاشون. برای منم میگه که تو نگرفتی، تو که با اونا بودی، گفت توی ماشین بودن. منتها این تو قرنطینه هستش. میخواستم از آقای دکتر بپرسم قرنطینه تو خونه خودش مثلا حفظ کرده و آیا این پدر مادر مثلا خواهرش ممکنه اینا هم بگیرن ناقل باشن؟ تا چند روز باید این تو قرنطینه باشه؟
صدای شما رو شنیدیم. من سوالات رو دسته‌بندی شده میپرسم با توجه به اینکه حدود 7 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. آقای دکتر نیک‌پژوه، این سوال بود در پیامک‌ها هم هست که گفتن ما اگر تو اتوبوس باشیم یا تاکسی ماسک بزنیم بله یا مترو و شلوغ هست ماسک بزنیم کفایت میکنه؟
به هیچ وجه اینطوری نیست، یعنی اینطوری نیست که ماسک بیاد معجزه بکنه. خب عرض کردم ماسک خیلی هم برای محافظت خود من نیست، برای محافظت من فقط 30% ارزش داره، 20% ارزش داره، بیشتر برای اینه که من طرف مخاطبم رو محافظت بکنم. پس اگه کافیه که مثلا هوای مترو آلوده باشه، یک نفر سرفه‌ای کرده باشه و چون سیستم تهویه مترو هم یه سیستم تهویه بسته هست، ممکنه که همین باعث انتقال به من بشه. پس زدن ماسک من به تنهایی یا حتی همه ماسک بزنند باز توی مترو، توی اتوبوس، اینطوری نیست که دیگه هیچ کسی بیماری رو نگیره. بله، وقتی من ماسک میزنم 70% احتمال انتقال از خودم به فرد مقابل رو کم میکنم و اگه طرف مقابلم بزده باشه اونم 20% کم میکنه، یعنی میشه 85-90% احتمال کم میشه، ولی همیشه اون 10-15% وجود داره، به خصوص در مکانهایی که تجمع زیادی وجود داره که این احتمال بالاتر هم خواهد رفت. بنابراین منطقی ترین کار اینه که ما تا حد امکان از خانه خارج نشیم. اگه خارج شدیم دومین کار مهم اینه که فاصله 2 متری رو رعایت بکنیم، یعنی رعایت فاصله 2 متری خیلی مهمتر از ماسکه، ولی همزمان ماسکم بزنیم چون ممکنه که ما فاصله 2 متری رو نتونیم رعایت بکنیم، یه نفر یهو وارد حریم 1 متری ما بشه،
بله،
حریم نیم متری ما بشه، یه سرفه عطسه‌ای بکنه یا شروع به صحبت کردن بکنه. بنابراین ماسکم باید بزنیم و سعی کنیم که از مکانهای با تجمع زیاد دوری بکنیم. واقعا اگه چاره ای نداریم سوار مترو بشیم، تا حد امکان سوار مترو نشیم، تا حد امکان سوار اتوبوس نشیم. پیاده رفتن با حفظ فاصله 2 متری بسیار بسیار بهتر از سوار مترو شدنه. دوچرخه سوار شدن با اینکه ممکنه ماشین بیاد بهت بزنه، ولی اگر کلاه ایمنی گذاشته باشیم و از یک مسیرهای بهتری بتونیم تردد بکنیم، خیلی منطقی تر از سوار مترو شدن. چون وقتی ما سوار مترو شدیم دیگه اختیار از دستمون میره بیرون، ولی وقتی پیاده میریم یا با دوچرخه میریم تا حدی اختیار خودمون رو داریم که اون فاصله دو متری رو رعایت بکنیم.
بسیار خوب دکتر، در مجموع تلفن ها هنوز هم ناباوری بود در این که میگفتن اینها گرفتن، یعنی ممکنه مثلا گفتن مثلا یک نفر گرفته، ممکنه بقیه اعضای خانواده هم بگیرن.
یعنی به قدری عفونت زایی این بیماری زیاد هست که وقتی که یک عضو خانواده میگیره بهتره که حتما اون قرنطینه خانگی در یک اتاق رو رعایت بکنه، ولی با این حال باز احتمال خیلی زیادی وجود داره که سایر اعضای خانواده هم این بیماری رو بگیرن. چرا که قبل از این که متوجه بیماری خودش بشه و وارد اون قرنطینه خانگی و خودش رو توی یه اتاق نگه داره، ممکنه که این انتقال رو داده باشه. چون ما میدونیم که دوره کمون بیماری بین مثلا 2 روز تا 2 هفته هست، به طور میانگین 4-5 روز طول میکشه تا من علایم رو در خودم نشون بدم. یعنی ممکنه من 4-5 روز آلوده کننده باشم و تو خانواده هم باشم و ندونم این بیماری رو گرفتم و تو این 4-5 روز بیماری رو به افراد دیگه خانواده منتقل بکنم، بعد تازه علایم بیماری در من شناخته بشه، یا حتی ممکن علایم بیماری در من شناخته نشه و من این بیماری رو انتقال داده باشم. بنابراین این بیماری واقعا یک بیماری با عفونت‌زایی شدید هست و بهتره که ما هر گونه سابقه تماس با یک فرد کرونایی رو داشتیم شک بکنیم که این بیماری رو به احتمال زیاد گرفتیم و ممکنه که این بیماری رو انتقال بدهیم، که تو این انتقال دادن بیماری به خصوص پدرها، مادرها، مادر بزرگها، پدر بزرگها یا اونایی که بالاخره فشار خون دارن، دیابت دارن، بیماری قلبی عروقی دارن، نقص ایمنی دارن، کانسر دارن، ممکنه برای اونا خطرناکتر باشه. نه اینکه خدای نکرده ما بگیریم، اگر هر مادر بزرگی پدری این بیماری رو گرفت خدای نکرده جانش رو از دست خواهد داد، نه، احتمال اینکه بالاخره دچار عوارض شدیدتر بشن درصدش بالاتر میره. بنابراین به همین دلیله که افراد جوان که میرن سر کار از مترو استفاده میکنن، از اتوبوس استفاده میکنن، اینا باید خیلی وقتی برمیگردن خونه مراقب باشند، اون فاصله ها رو در خونه رعایت بکنن، سعی کنن حتی اگر این بیماری رو نگرفتن هم به نوعی در خونه خودشون رو یه حالت قرنطینه اختیاری رو انجام داده باشه.
بسیار خب، پس هیچ جای تعجبی نداره و این آمار اصلا شوخی نیست و راحت.
دقیقا همینه، یعنی اصلا مبنای اون 25 میلیونی که اعلام شد،
بله،
یا 120 میلیونی که توی آمریکا برآورد شده که تا حالا 120 میلیون نفر تو آمریکا از جمعیت 300 میلیونیش ممکنه این بیماری رو گرفته باشن، همینه دیگه. یعنی این بیماری سریع گسترش پیدا میکنه و خوشبختانه 80% افراد اصلا علایمی رو در خودشون حس نمیکنن با اینکه مبتلا شدن و ایمنی پیدا کردند.
بسیار سپاسگزار آقای دکتر اکبر نیک‌پژوه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته تخصصی.
مرسی خانم دکتر فرحی، مثل همیشه شما خوب اجرا میکنین، آدم رو وادار میکنین که بالاخره به پرسش ها سعی بکنه که با طیب خاطر بیشتری پاسخ بده. خیلی ممنون از اجرای بسیار بسیار خوب شما.
سپاسگزارم آقای دکتر نیک‌پژوه، من از شما سپاسگزارم که با حوصله سوالات رو پاسخ دادین و به هر صورت سوالات متفاوت رو از شما پرسیدم. سپاس از شما، از حضورتون.
انشالله که همه هممیهنانمون همیشه شاد و سلامت باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی لطف کردین، متشکرم. ممنون از همه شما و روزتون بخیر.
مرسی.